السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أعوذ بك خداوند و تو پناه میبرم. ان ازل اعوذ از این که گمراه کنم یا گمراه شوم. او ازل اعوذ بلغزانم یا لغزانده شوم. او عزلم او عزلم ظلم کنم یا به من ظلم شود. او اجهل او یجهل علیه به جهل بکشانم یا به جهل کشته شوم. نیست صاحب همتی در نشأت همقدم عباس را بعد از حسین. در هوا داری آن شاه الست جمله را یک دست بود و را دو دست. آن قوی پشت خدا بینان از اون وان مشوش حال بیدینان از اون. موسی توحید را هارون عهد از مریدان جمله کامل تر به جهد. طالبان اقراب و دلیل رهنمای جمله بر شاه جلیل. می گرفتی از شط توحید آب تشنگان را می رساندی با شتاب. عاشقان را بود آب کار از او رهروان را رونق بازار از او. روز عاشورا به چشم پر ز خون مشک بر دوش آمد از شط چون برون. شد به سوی تشنه کامان ره سپار تیرباران بلا را شد سپر. پی فرو بارید بر وی تیر تیز مشک شد بر حالت او اشک ریز. اشک چندان ریخت بر وی چشم مشک تا که چشم مشک خالی شد ز اشک. تا قیامت تشنه کامان سواب میخورند از چشمه آن مشک آب. بر زمین آب تعلق پاک ریخت بر زمین آب تعلق پاک ریخت و از تعین بر سر آن خاک ریخت، هستیش را دست از مستی فشان، جز حسین اندر میان چیزی نمان، جز حسین اندر میان چیزی نمان. خورشید لقب باز، ای نور دل حیدر، شمع شهدا عباس، با محنت و درد و غم ما رو به تو آوردیم، دست همه محزون گیر ای دست خدا عباس. به جمال شما رو وقتش صلواتی خط بفرم. در شب گذشته بحث شبهای گذشته رو به یک سبک دیگه‌ای به صورت خلاصه تقدیم عزیزان کردیم، از بیانات مرحوم علامه طباطبایی در یکی از رساله‌های بسیار فوق‌العاده ایشون به نام رساله انسان در دنیا. چون این شب‌ها خیلی از عزیزان ممکنه اولین شبشون باشه که تو این جلسه تشریف میارن، ما یه جوری مطلب رو تقدیم می‌کنیم که به صورت یه جلسه هم قابل استفاده انشالله باشه. گفتیم که در این بیان فوق‌العاده قرآن کریم که لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلهم اجر غیر ممنون، در این بیان فوق‌العاده به طور کامل نقشه سیر انسان و نقشه انسان، نقشه خود انسان و نقشه سیر انسان طراحی و بیان شده. انسان کیه و چیه؟ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، انسانو در عالی ترین قوام خلق کردیم، یعنی از این موجود دیگه در خلقت بهتر چیزی رو نمیشه خلق کرد. این یک. ثم رددناه اسفل سافلین، ثم رددناه اسفل سافلین اشاره به نقطه آغازین سیر انسان میکنه. این نقطه آغازین سیر کجاست؟ نقطه آغازین سیر نقطه است که هیچ کدوم از اون قابلیت های فوق العاده ای که احسن تقویم داره میگه فعلا درش ظهور نکرده، تمامش به صورت قابلیته. سیرش در کجاست؟ سیرش در دنیاست. در اینجا شما رو خلق کردیم، در اینجا حیات خواهید داشت و از اینجا خارج خواهید شد. این دنیا چیه؟ این دنیا همون اسفل سافلینه. میخوام برگردم یا به تعبیر دقیق تر میخوام سیر کنم از اسفل سافلین به احسن تقویم، که تمام اون قابلیت هایی که خداوند در وجود من قرار داده به شکوفایی برسه. چی کار باید بکنم؟ میگه کاری که باید بکنی اینه، الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات. مرتب عرض کردیم تو شبهای گذشته، دیشب هم گفتیم تنها جایی که انسان توی این عالم اونجا وایساده همینه، ایمان و عمل صالح، که یه قدم عقبترش قبل از این که بشه ایمان و عمل صالح میشه علم و عمل. تنها کاری که ما میتونیم بکنیم همینه. اگه شما به خودتون مراجعه بکنید، این گفتگوها اصلا گفتگوهای علمی نیست که بگیم خب حالا اینو اثبات کن، اینو براش دلیل بیار. این گفتگوها گفتگوهای وجدانیه. قرآن کریم با وجدان، وجدان نه به معنی عمومی وجدان، وجدان به معنی یافت، با یافته های ما کار داره. به من میگه ببین، مراجعه کن ببین هست یا نیست. اگه نیست نیست دیگه، اگه هست هست. لذا به بیان شگفت انگیزی قرآن کریم اینطوری میگه، میگه اف الله شک، آیا در الله شک هست؟ این استدلاله؟ اصلا استدلال نیست. چرا؟ چون یه حقیقتیه که مثل روز روشنه. امام حسین علیه السلام میگه امیت عین لا تراک، چشمی که تو رو نبینه کوره. حالا ترجمه میکنن کورباد، ولی کورباد ترجمه ثانوی این جمله است، معنای اصلی اولیش اینه که کوره. تازه کوره هم نیست، کور بوده اصلا، ماضیه. حالا ماضیه به معنی دعا هم میگن کورباد، ولی واقعا دعا نیست. چشمی که تو رو نمیبینه کوره. قرآن کریم هم استدلال نمیاره، میگه اف الله شک. پس این گفتگو یک گفتگوی وجدان به معنای یافته. شما وقتی به خودتون مراجعه میکنی، از خودتون سوال کنید شما توی این عالم دسترسیاتون چی هست؟ آیا میتونین یه چیزی رو بپذیرین؟ من اگه از امروز من میگم بله، شما میتونین الان بیاین به بنده یه تذکر بدین من بپذیرم، میتونم هم نپذیرم. و بعد از اینکه پذیرفتیم میتونیم وارد کارخانه عملمون بکنیم. میتونیم یا نمیتونیم؟ حتما میتونیم دیگه. اگه یا میپذیرم یا بله قبول دارم ولی من عمل نمیکنم، یا اینکه عمل میکنم. هیچ چیز دیگه ای در این عالم در اختیار خود انسان نیست. حتی نزدیکترین دارایی های انسان که دارایی های وجودیشه، یعنی خودش، حالاتش، اندیشش در اختیار خودش نیست. کی حالاتش در اختیار خودشه؟ کی میتونه بگه من حالاتم در اختیار خودمه؟ من میتونم مثلا الان اراده کنم حال دعا پیدا کنم. اگه حال دعا دارم میتونم اراده کنم حال دعا نداشته باشم. مثلا دست خود آدم نیست. حال دعا مثل آب و هواس میاد و میره. دوستی و دشمنی هم اینطوریه که اینا نزدیکترین چیزا به وجود انسانه و خیلی چیزای دیگه. وقتی به خودتون مراجعه میکنید میبینید که ما اون چیزی از عالم که در اختیار ماست دو تاست، میتوانیم بپذیریم، میتوانیم عمل کنیم. در فرهنگ قرآن کریم اگه اون چیزی که میپذیریم یک کلام طیب باشه، نامش تو فرهنگ قرآن میشه ایمان، به شرطی که بهش تعهد بدیم. البته اگه تعهد هنوز بهش ندیم نمیشه ایمان. اگه وارد چرخه عملش بکنیم نامش میشه عمل صالح. سیر انسان از اینجا آغاز میشه. در قدم بعد مرحوم علامه با کلاف کردن یه سلسله از آیات مثل الیه یسعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعه و آیات متعدد دیگری که توی قرآن کریم هست که اینا از کلمات صعود، بالا رفتن و رفع، بالا بردن دارن سخن میگن. از اینجا ما فهمون که سیر انسان سیر صعودیه. صعودیش هم صعودی فیزیکی نیست که اگه شما مثلا انجا رفتین طبقه بالا اصطلاح فیزیکیش که ما صعود کردیم، ولی اگه تو سطح حرکت کنیم صعود نکردیم. اینجا طبقه بالا هم برین صعود نکردیم. مثلا من برم طبقه بالا که آدم دیگه ای نمیشم که، هم آدم قبلی هم. اینجا صعود از یه جنس دیگه است. چیه جنسش؟ جنسش اینه که اون چرا که پذیرفتیم وقتی که بهش عمل میکنیم با وجود ما ممزوج میشه و ما بعد از عمل یه مای دیگه ایم. اگه اونیو که پذیرفتیم کلم طیب باشه، قرآن گفت کلم طیب صعود میکنه، الیه یسعد الکلم الطیب. چی کلم طیب و صعود میده؟ عمل صالح. جان بله چشم دوستان به نام مبارک آقای امام زمان یه لحظه بلنشین، هر چی میتونیم بیاین جلو تخت. اسمم نبردم که مجبور نشدم. دارم بیاین هر چی میشه. اینجا دیگه به اندازه معقول نه، به اندازه ممکن تشریفیه. دفعه قبل به اندازه معقول بود، این دفعه به اندازه ممکنه. هر چی ممکنه تشریف بیارین جلو ولو نامعقول. اونجا رو سر منم جا هست. اللهم اشغل الباحثین بالباحثین. چی کاری کردیم؟ اونا که رو صندلی بودن که لازم نبود بلند شدیم که، صندلی که دیگه جلوتر نمیشه اومد. خب یه صلوات خط بفرمایید. ای خدا یه جایی بده به این مرسه مفید سه برابر اینجا شده. سال دیگه ما جلسه میگیریم اینجا سه برابر شده باشه. این داستان سیر انسانه که سیر انسان سعودیه. حالا ملاحظه کنی گیر کار کجاست؟ چرا ما سعود نمی کنیم؟ گیر کار اینجاست که ما فقط اون انسان احسن تقویم نیستیم، ما نشستیم در یه سرزمینی که این سرزمین سرزمین بدنه. ایشون فرمود که این سرزمین بدن ابزاره، یه ابزاری به ما دادن برای سیر در این دنیا، چشم، گوش، بدن و تمام خصوصیات بدن. اون وقت این بدن یک خصوصیاتی هم داره که با خصوصیات جان ممزوجه، اینا با همدیگه در جنگن. این دلش میخواد بخوره، دلش میخواد بخوابه، دلش میخواد قدرت طلبی کنه، دلش میخواد یه سلسله امیالی داره که این امیال رو دستبندی میکنن در قالب بهش میگن شهوات. شهوات میلهای انسان به همه چیزی که آدم میل داره. یه قوه دیگه هم داره، قوه غضبی است که باز مال این بدن. خدا این قوه رو گذاشته برای اینکه انسان بتونه از خودش دفاع بکنه. اینم یه قوه دیگه است، اونم که انسانه که احسان تقویم نشسته این وسط. این وسط هم جنگ و جداله. فرمود اشکالی که پیش میاد اونجاییه که انسان تصور کنه که من همین بدنم. چه اتفاقی میفته؟ آدم فراموش میکنه. ببینید اصلا لازم نیست که ما یه حسی رو نداشته باشیم تا یه علمی رو نداشته باشیم. ما اگه گوش نداشته باشیم شنوایی برامون معنا نداره دیگه. تو فرهنگ زندگی ما موسیقی معنا نداره، صدای بلبل معنا نداره، دلخراش بودن صدای کلاغ هم معنا نداره اگه ما شنوایی نداشته باشیم. اما میشود که ما شنوایی داشته باشیم و یه صدایی پخش بشه و ما بهش توجه نداشته باشیم و اصلا برای ما معنا نداشته باشه. معمولا وقتی که ما جلو تلویزیون میشینیم داریم فکر میکنیم، میگه چی گفت؟ میگم نمیدونم والا. حالا نشستیم دو متری تلویزیون هم هستیم، گوشمون هم سالمه، اونم صدا داره میده، میگه چی گفت؟ میگم نمیدونم، حواسم یه جای دیگه بود. پس میشود که یک صداهایی در این عالم باشه، یه تصاویری در این عالم باشه، به دلیل این که ما مشغولیت داریم نشنویم این صداها رو. مرحوم علامه در جلد 6 المیزان میگه این مکاتب ریاضت کشی که در دنیا بوده، چند هزار سال تاریخ بشر، یه سلسله چیزها رو بشر درست کرده، میگه اینا انواع و اقسامی دارن که یه تعدادش هم اونجا تو جلد 6 المیزان شرح میده این مکاتب بعضی هاشون. میگه اینا با توجه به اختلاف جهاتی که درشون هست که بعضی وقتا 180 درجه دستور عملشون با هم دیگه متفاوته، همشون در یک جهت با هم دیگه اتحاد دارن. یعنی یه چیزی در همه اینها واحده و اون اینه که تمام این مکاتب ریاضت کشی فهمیدن که اگر کسی یه نحوه یعنی حتی یه نحوه انقطاعی از این بدن پیدا بکنه، به یک سلسله چیزهایی در این دنیا دست پیدا میکنه. لذا در تمام اقسام ریاضتاشون با این که ممکنه در مصداق 180 درجه متفاوت باشه، یک امر واحد وجود داره، انقطاع از بدن. البته اسلام هم یه نحوه انقطاع از بدن داره دیگه. انقطاع از بدن اسلام مثلا روزه است، روزه ماه مبارک رمضان. در روزه ماه مبارک رمضان یه نحوه بالاخره از آدم که 11 ماه سال 6 بعد در روز غذا میخوره داره یه کمی فتیله رو میاره پایین، به شرط که طرح اذان تا اذان رو اجرا نکنه. گفت هر اذان تا اذان چیه؟ گفت از اذان مغرب میخوریم تا سحر، تا اذان صبح، اذان صبح میخوابیم تا اذان ظهر مرحله دوم، بعد بیدار میشیم یه بررسی میکنیم اگه اذان حالمون خوب نباشه میخوابیم تا اذان مغرب. این طرح اذان تا اذان اجرا میکنه. این که روزه نشد که. گرفت بود آقای بهادینی گفت آقا رفتیم یه جای خنک بود انقدر راحت بود. گفت این که روزه نشد که. روزه مال اونجاست که من بتونم این گرسنگی رو تحمل بکنم. من نازک نارنجی. پس یه نحوه انقطاع داره، میگه بیا خمس بده. خب این خمس مال به جونم بسته است، خمس چی بدم؟ زکات، خمس، روزه، نماز. حالا نماز ظهر و نماز مغرب باز یه چیزی، اذان صبح ساعت 3، مخصوصا تو زندگی های امروز تا همه بخوابی ساعت 2، 2 بخوابی خواهی 3 بیدارشی نماز مغرب بزنید. از لبخندهایی که دوستان میزنن همه معلومه که مصیبت نماز صبح ساعت 3 نصف شب. بعد حالا تازه خواهد برده، بعد بلند شی، بعد حالا بایدش خواهد دیگه نمیبرد. 5 6 ساعت هم بعد بلنشیم بریم هیئت دور. خب این یک نحوه انقطاع نیست؟ از این سخت‌تر میگه 80 سال بعد چشه تو حفظ کنی. از سخت‌تر از اون 80 سال بعد زبون تو حفظ کنی. 80 سال بعد خودت رو حفظ کنی. دیدین چقدر ما کم حوصله شدیم و بی‌طاقت. یه تلنگر به اون میذارم میترکیم. البته حالا مشکلات روزگار و زمان و اینا هست، ولی اصلا ما تحمل نداریم. یه تذکر به من بدن من قاطی میکنم. چرا من تذکر دادی؟ من خودم دارم میگم، کنایه به کسی نمیزنم. من واقعا خودم امتحان کردم، حوصله ندارم اصلا کسی بهم تذکر بده. طاقت نداریم. رفتم یه مسجدی، یه آقای داشت، آقای پیرمردی داشت اذان میداد، خیلی هم صداش بد بود. یاد داستان سعدی افتادم که یکی با صدای بد قرآن میخون، گفت قرآن بهر چه خوانی؟ گفت بهر خدا. گفت بهر خدا نخوان، گر تو قرآن بدین نمت خوانی ببری رونق مسلمانی. اینم صداش خیلی بد بود، بلنگورم روشن نکردم ولی دستش بود. اذانو که تموم کرد، تنور کشان رفت به سمت یه زاویه از مسجد، بکنم مسئولای بلنگونجا بودن، داد و بیداد که چرا مثلا بلنگور رو روشن نکردیم. منم داشتم به این نگاه میکردم، گفتم ببین این حداقل 50 سال توی مسجد نماز خونده و توی این 50 سال نماز و روزه و کربلا و نماز جماعت و مسجد و منبر و اینا هنوز نمیتونه خودشو کنترل کنه. خب بلنگور روشن نکردن که نکردن. به مرحوم عاشق محمد بهاری گفته بودن که میرزا محمد تقی شیرازی ازش تقلید بکنیم یا نه، گفت بعدم بهتون میگم. میرزا محمد تقی شیرازی نماز جماعتی داشت که تا صف چهارم پنجمش علما و بزرگان بودند، مجتهدین طراز اول. آقا میخواست نماز بخونه، این رفت سجادهشو کنار سجاده آقا انداخت، شروع کرد نماز بلند بلند نماز فرادا خوندن. من اگه بودم یه چهار تا چیز بهش میگفتم، خدا وکیلی. حالا الان براتون میگم. بعد نماز تموم شد، گفت برین ازش تقلید کنیم. گفتن چطور؟ گفت هر چی به قلبش مراجعه کردم، میدم هیچ در قلبش فکری پیدا نشد که مثلا این اینجا چی کار میکنه. اون داره کار خودش رو میکنه، اصلا کاری به کاری نداره. این داستان من چند روز پیش تعریف کردم، خودم یه جا وایساده بودم، گفتن نماز جماعت بخونیم، چهار نفر بودیم، یکی هم بود نماز جماعت رو بلند بلند میخوند، مستحب است که در نماز جماعت مأمومین صداشون به گوش امام جماعت نرسه، بلند بلند میخوند. اصلا حواس منو پرت کرده بود. من همینجوری اگه حساب رکعات بتونم داشته باشم خدا رو شکر میکنم، گیج و بیچ نمیدونم سیزم رکعت چندم. بعد به خودم گفتم بیا خود رفتی این داستان رو تعریف کردی، الان همه حواست اینه که آقا هی هم خواستم بعد نماز بگم خود پسر جون بعد شما معمومی اینجوری بلند بلند نباید بخونی. گفتم بذار ببینم من میتونم نگم اینو یا نه، ولی براشفته شدم. این از خودم، من رفوزه. چه اتفاقی افتاده؟ چسبیدن ما به این بدن و چسبیدن این بدن به ما باعث شده که ما فکر کنیم عین این بدنی. بعد من که ندیدم، ایشون میگه که فراموش میکنه رفقای قدسشو. میگه ما رفقای قدس داشتیم، لابد داشتیم. و هینه ازن ینقطع عن غیر عالم الاجسام. توی نهج البلاغه خطبه‌ای هست، شما همتون در مناجات ها خوندید، الهی حبلی کمال الانقطاع الک. اونوریش هم داریم انقطاع الک دنیا. امیرالمومنین میگه که کسی که به دنبال دنیا باشه سار عبدن لها، عبد دنیا میشه و انقطع الیها. یعنی این منقطع الک دنیاست، در مرعا و منظرش هیچ چیز غیر دنیا نیست. اینجا مرحوم علامه میگه هینه ازن، وقتی که یادش رفت که من مرغ باغ ملکوتم، ینقطع عن غیر عالم الاجسام، از غیر عالم اجسام منقطع میشه. و ینسی جمیع ما کان علی، همه داراییاشو فراموش میکنه، داره فراموش میکنه. واقعا عالم خواب، به شرطی که ما دوچار توهم نشیم تو دنیای خواب، عالم خواب خودش یک گشایشی به روی جهان هستیه. شما چطور توی عالم خواب دسترسی پیدا میکنی. چه اتفاقی میفته تو عالم خواب انسان گاهی دسترسی پیدا میکنه. حالا اگه کسی تجربه نکرده باشه که نکرده، ولی اگه شما تجربه کردین دسترسی های عالم خوابو، به این معنا که مثلا یه حادثه ای رو قبل از اینکه اتفاق بیفته شما در خواب دیدین و بعد اون اتفاق افتاده، این کجای این دنیاست که شما بهش دسترسی پیدا میکنین که یه حادثه که هنوز اتفاق نیفتاده اونجا ثبت شده و شما دسترسی پیدا میکنین؟ چرا دسترسی پیدا میکنین؟ به خاطر انقطاعه. چون بدن در هنگام خواب یه نحوه انقطاع پیدا میکنه. اما چرا ما همش، من که خودم همش خواب چرت و پرت میبینم؟ چرا؟ به خاطر اینکه من انقدر غرقه در این ماده هستم که وقتی هم میخوابم هنوز اون 3-4 ساعت هنوز این گرد و خاک ها نخوابیده، بعد که بیدار میشم باز همونی بوده که هست، همین چیزای روزمره که تو کلم میچرخه همون هم تو خواب میبینم. دنیای خواب خودش یه عالمیه. مرحوم علامه یه رساله اصلا داره در مورد منامات و نبوات، به عقیده بنده مهمترین رساله سیرشون این رساله منامات، اونجا زیر ساخت این داستان رو با ساختار انسان بیان میکنه. انسان دسترسی داره، همونطور که گوش داره میتونه صدا رو بشنوه، یه گوش دیگه هم داره که میتونه یه صداهای دیگه رو بشنوه. مگه اونجایی که قرآن کریم میگه سمون بکمون اومیون، این چششون کوره؟ اونایی که قرآن میگه اینا کورن، کرن، لالن، راجب آدمای عادی داره حرف میزنه. چرا میگه کورن، کرن، لالن؟ مگه کور و کری و لالشون این حواس ظاهریه؟ اونجایی که قرآن میگه لهم قلوب لا یفقهون بها، قلب دارن ولی فقه ندارن. فقه یعنی فهم عمیق وجودی، یعنی ادراک دریافتی. چون ما دو نوع دریافت داریم، ما یه وقتی یه چیزی رو میفهمیم میگن دو ضرب در دو میشه 4، میگه آها. میگه یه لیلی بود یه مجنون عاشق بودم، میگه آها آها، اینجا داریم میفهمیم. خسرو و شیرین رو میخونیم میگیم آها فهمیدیم، لیلی و مجنون رو خوندیم و خسرو و شیرین و یوسف و زلیخا فهمیدیم عشقو. اما اگه خودمون در مسیر این عالم عاشق بشیم اینجا عشقو دیگه نفهمیدیم، یافتیم. تقریبا یه جورایی همه اونایمون که بچه داریم این عشقو یافتیم، عشق فرزند رو نیافتیم، مثلا مادرها. این فهمیدن دیگه نیست، این یافتنه. لهم قلوبون، هر جای قرآن میگه قلب، داره راجع به این نحوه فهم صحبت میکنه، نه این فهم که مربوط به مغزه. میگه اینا قلب دارن اما لا یفقهون بها، فقه ندارن. فقه فهم عمیقه، فهم عمیق در اونجایی که شما عاشق شدی میگی حالا تازه فهمیدم این داستانا که میگن چیه. چقدر تا حالا این جمله رو تو زندگیتون گفتین تازه فهمیدم؟ تو مسیر زندگی خیلی وقت ما اینو گفتیم، خیلی چیزا شنیدیم بعد تازه فهمیدم. این اونجایی که دریافتیم تو پیچ و خم زندگی. لهم اعیونون لا یبصرون بها، چشم دارن بصیرت ندارن. لهم آذانون، اذن، گوش دارن، نمیگه اذن دارن، نمیگه شنوایی دارن، خیلی قشنگه تعبیرش، ابزارشو دارن ولی شنوایی ندارن. لا یسمعون بها. اولائک کل انعام، اینا شبیه چارپایانی هستن که اصلا اینا رو ندارن، ولی چون اونا ندارن اونا مسئولیتی ندارن، اینا مسئولیت دارن. بل هم ازل، بلکه اینا در کانون زلالتن، میگن گمراه تر، اشتباه ترجمه میکنن. گمراه تر نیست، مگه چارپا گمراهه؟ یکی از استعمالات افعال تفصیل، این از من یادگاری داشته باشید، یکی از استعمالات افعال تفصیل وقتی که یک صفت به کانون خودش میرسه، لذا وقتی میگه الله اکبر ترجمه نمیکنن خدا بزرگتره، خداوند در کانون کبریاییه. بل هم ازل، بلکه اینا اصلا در کانون گمراهی هن. چرا؟ میگه به خاطر اینکه اولائک هم الغافلون. تمام داستان اینجاست. حالا اگر از آخر به اول بخونیم، غفلت باعث میشه چشم از کار میفته، گوش از کار میفته، قلب از کار میفته، دریافتی نیست. علامه میگه هین ازن ینقطع عن عالم الاجسام، بعد چی میشه؟ فراموش میکنه جمیع ما کان علیه من الجمال والجلال. الا ای طائر قدسی، در این ویران منزل ها بسی دام است و دیو و دد، بسی غول است و رهزن ها. بزرگترین قول و رهزنش اینجا نشست، خودم. اعدا عدوک نفس و کلتی بین جنبک، در این جای مخوف مرغ جان ایمن کجا باشی؟ گذر زین جای ناامن و نما رو سوی مأمن ها. در این لای و لجن ها و در این ویران گلخن ها شد از یاد تو آن ریحان و روح و باغ و گلشن های. مگه من اینا رو به یاد داشتم؟ بله. سحرگاهی که می آید نسیم کوی دلدارت، تو را باید که بر کویش بود هر دم نشیمن ها. فراموش میکنه چی و بها و سنا و نور و حبور و سرور رو قبل از این بدن مادی. چرا؟ چون این دیگه اون قبل رو نداره، این گیر کرده تو این بدن مادی. لا یتذکر ما خلفه من مقامات القرب، اون مقامات قربی رو که پشت سرش انداخته و مراتب زلفا و مراتب نزدیکی و و رفقت طاهرین و رفقای طاهرین و فضاء الانس و القدس، فیتقلب و فی امد حیاتهی فی اللعب، تمام وقتشو یعنی زندگیشو به بازی صرف میکنه. لعب رو ترجمه کردیم قبلا، لعب مجموعه اعمال منظمی که پایانش خیاله، هیچی تو دستت نیست. این لعب، هرچی از این دنیا ما بردیم لعب نیست، هرچی رو نگه داشتیم تو این دنیا لعبه، هرچی رو تو این دنیا کسب کردیم به وسیله اون یه چیز رو بردیم اینم لعب نیست. لذا قرآن میگه دنیا متاعه، متاع یعنی خودش هدف نیست، برای رسیدن به یه هدف. لا یستقبل شیئا ولا یواجه شیئا من محبوب ولا محذور، با هیچ چی روبرو نمیشه، هیچ چیزی رو قصد نمی کنه، هیچ نیتی نمی کنه، الا لقایت خیالیه، مگه برای یه هدف خیالی. و امنیت وهمیه، یه آرزوی توهمی. پیغمبر خدا به پادشاهان نامه می نویسه، میگه ای کسانی که سلبت عقولهم، عقلتون سلب شده. واقعا آدم دست و پاش می لرزه که روزی یه نفر آدم دست آدم باشه، بعد این میخواد حاکم بشه بر کل جهان. اذا بلغه ها، که وقتی بهش میرسه، لم یجد شیئا، چیزی رو نمیابه. این همون حال ما هاست که به هرچی میرسیم یه خورده خوشحالیم، بعد که تموم میشه یه مدتی دیگه خوشحال نیست. دقت کردین آقایون هیچ وقت از ماشینامون راضی نیستیم؟ همه آقایون دلشون میخواد ماشینشون رو عوض کنن. الان تو کله هر کدوم از این آقایون بریم نه یه ماشینی هم کمی پول بیاد دست این ماشین رو عوض کنم، یه مدل بالاتر بگیرم، نمیدونم. ما هیچ وقت از ماشینمون راضی نیستیم و از سایر چیزهایی که داریم همش دنبال یه بهتریم. و قدمنا الی ما عملوا من عمل، اعمالشو حاضر میکنن، فجعلناه هباء منثورا، اعمالش میشه هباء منثور، یعنی هیچ. حتی از اینم بدتره، امیرالمومنین میگه میمیره، تبعات مالش رو دوشش میمونه، مالو یکی دیگه میخوره کیفشو میکنه، مال به یکی دیگه رسیده، تبعاتش رو دوش این مونده. یه تعبیر دیگه، الذین کفروا، ببینین تقریبا میشه گفت که قرآن کریم یه دونه مخاطب بیشتر نداره، به خلاف مدلی که ما میخونیم. ما میخونیم میگیم که چقدر این کفار آدمای بدی بودن، الذین کفروا، تا میگه الذین کفروا یاد کفار قریش میفته. بعد مثلا میگه فرعون، میگیم خیلی آدم ناجوری بوده، شیطان هم که اصلا لعنت بر شیطان. موسی هم آره موسی خیلی آدم خوبی بوده، ابراهیم چه، سلام خدا بر ابراهیم. بعد ما اینجوری قرآن میخونیم هیچ دسترسی پیدا نمی کنیم. حالا یه بار اینجوری قرآن بخونیم که ابراهیم کیه؟ من. موسی کیه؟ من. فرعون کیه؟ خود من. الذین کفروا یعنی من. این الذین کفروا کفار قریش رو نمیگه، کسانی که به این گفتگو کافرن. یعنی چی؟ یعنی در سیر زندگیشون کفر عملی دارن. کفر عملی چیه؟ زیرساخت عالمو باور نکردن. باور نکردن این عالم یه زیرساختی داره. باور نکردن این عالم غیر مستقله. حتی ممکنه باور اینجایی کرده باشن، الان از هر مسلمونی بپرسه اینجاش باور کرده. عالم دست که دست خداوند تعالی، رازق کیه؟ خداوند. بعدم بالای در خونه ما می‌نویسیم هازا من فضل ربی. اینا رو اعتقادی قبول داریم، ولی عملی چی؟ من نمیخوام بگم قبول نداریم، من که شما رو نمیشناسم، ولی نوع جامعه رو وقتی نگاه می‌کنی جامعه نوع ما قبول نداریم در عمل. خدا اگه رازق باشه ما یه جور دیگه کاسبی می‌کنیم، خدا اگه رازق باشه ما یه جور دیگه زندگیمونو پیش می‌بریم، خداوند اگه همه کارهای عالم باشه و ما بهش اعتقاد داشته باشیم یه جور دیگه قدم هامونو تو زندگی برمی‌داریم. آدم نگاه می‌کنه می‌بینه ما یه جورای دیگه برمی‌داریم که انگار که خدایی در کار نیست. چون ما کفر عملی داریم پس ما شامل الذین کفروا میشیم. اینو مرحوم علامه در المیزان هم گفته. الذین کفروا، اینایی که امثال بنده کفر عملی دارن، اعمالهم کسراب بقیعتن، اعمالشون مثل سرابی است در بیابان. که یحسب و زمان و ماان، چطور سراب و تشنه آب فرض میکنه؟ بعد خیلی تعبیر ادامه آیه عجیبه، میگه حتی اذا جاءه لم یجده شیئا، وقتی بهش میرسه هیچی رو پیدا نمیکنه. عجیبش کجاست؟ این که میگه وجد الله عنده. اینو بگم عرضم تمام، چون امروز تاسوعاست، یه کمی دوست داریم عزاداری کنیم. ببینین آدم دنبال چی میگرده. اگه شما حرکت خودمونو تحلیل کنید، حرکت خودتونو ببینید، شما دنبال چی میگردیم؟ من دنبال چی میگردم؟ من به خودم مراجعه میکنم، میبینم یه سلسله نیازهایی دارم، بعد فکر میکنم این نیاز منو کی برطرف میکنه یا چی برطرف میکنه. یه کسی یا یه چیزی میشه رافع نیاز من. مثلا من الان تشنمه، این رافع نیاز منه، لذا من این آبو مینوشم که تشنگیم برطرف بشه. توی مسیر زندگیمونم، حالا این آب واقعیه، تشنگی هم واقعیه، ولی بعد به خاطر زندگی اجتماعی گاهی یه سلسله نیازهای توهمی پیدا میکنم و بعد رافع نیاز توهمی هم پیدا. مثلا احساس میکنم که اگه من الان بشم مثلا مدیر این مدرسه چقدر من خوشبختم. مثلا بعد تمام تلاشم اینه که مدیر این مدرسه بشم. اگه خداوندی در کار نباشه و زندگی توحیدی در کار نباشه، وقت من برای اینکه این ریاست رو کسب کنم تا نیازام برطرف کنم، بعد یه کارایی هم یه وقتایی میکنم که شما که از بیرون نگاه میکنید میگید آه این الان داره به اون رستگاری که قرآن میگه عمل میکنه، چون قرآن دوتا رستگاری معرفی کرده. قرآن میگه رستگاری در چیه؟ میگه رستگاری در اینه، قد افلح الیوم من استعلا، رستگاری در اینه که پاتو بذاری دوش دیگران بری بالا. اینو فرعون گفته، از قول فرعون نقل میکنه. فرعون گفت قد افلح الیوم من استعلا، کسی که باشه بذاره دوش دیگران. بعد نگاه میکنه من این کارو دارم میکنم. یه رستگاری دیگه هم تعریف میکنه از زبان خداوند، میگه قد افلح من تزکا، کسی که بنا داشته باشه پاکیزه زندگی کنه این رستگاره. حالا معمولا ما اولیه رو ما میبینیم، بیشتر به اون عمل میشه. شما نگاه میکنید من الان نیازم اینه که مدیر اینجا بشم، بعد دارم طبق قانون قد افلح الیوم من استعلا عمل میکنم، پامو میذارم دوش آدما میرم بالا که این مدیریت رو دست بیارم. بعد وقتی بهش میرسم آیا من شادم؟ آیا پادشاهان عالم شادن؟ من شما رو ارجاع میدم به این چند هزار تا سریال کره‌ای که با هم دیگه دیدیم از صدا و سیما. سریال کره‌ای ها رو دیدین؟ اونا که دیگه ما نساختیم که. دیدین مردم بیرون قصر همشون آرزوشونه که فقط برن حتی توی قصر، ولو این که بره مثلا جارو کنه. بعد دیدین اون پادشاهی که دیگه ته قصر تمام آرزوش اینه که کاش من یه آدم معمولی بودم، یه جای دور افتاده زندگی میکردم، کیشکی منو نمیشناخت. بعد اون پادشاه بدبخت تو اون قصره حتی از ملکه که همسر خودشه در امان نیست، هر لحظه ممکنه که ملکه برای گرفتن قدرت پادشاه رو مسموم کنه، و این تاریخ بوده، در تاریخ بوده، نه اینکه ما ساخته باشیم، فقط توی سرزمین کره و سریالای کره‌ای هم نبوده، در همه جهان بوده. همه آرزو دارن بشن اون پادشاه، اون پادشاه آرزو داره دست از پادشاهی بکشه، خیلی خنده داره. همه تو توهمن. بعد تو این توهمات دارن زندگی میکنن، بعد میرسه میبینه نه این نبود. میرسه سراغ توهم بعدی. حالا آیا برسه یا نرسه؟ بعد میره سراغ توهم بعدی. الان اگر که ما ایرانی‌ها رو آزاد کنن، تقریبا حدود از 90 میلیون حدود 85 میلیونمون آرزو داریم مهاجرت کنیم. بعد میگم فقط رضا پهلوی دوست داره برگرده ایران، نمیدونم چرا. دوال ما حاضریم جمعونو بدیم به تو. من ارتباطات نزدیکی دارم با دوستان چند تا از کشورهای خارجی، ما هم برنامه داریم مرتب توی ایام مختلف. باور کنیم بدحالترین ایرانی ها توی این ایام جنگ گذشته ایرانی های خارج از کشور هم. حتما شما بستگانتون اونجا هستن تایید میکنین ارزمند، چون ما بالاخره اینجا این زندگی داره جریان پیدا میکنه. حالا یه موشک هم میزنم فردا ما میریم دوباره ادامه کنیم، ای موشک خورد بعد ادامه میدیم کارو. زندگی جریان زندگی رو میبینیم، ولی اونا دیگه جریان زندگی رو نمیبینن. همه بستگانشون اینجا، هموطناشون اینجا. مرک مکرر به من میگن بدترین دوران ما سپری کردیم تو این چند وقت. حالا اونجا هست، شب میخوابه صبح پا میشه قیمتا دو برابر نمیشه. میگفت 40% بنزین گرون شده، همشون به هم ریختن. گفتم بیا اینجا ببین ما چقدر پوست کلفتیم. ما صبح پا میشیم 40%، فردا 40% دیگه. ما اینجوری هستیم. حالا شما ببینید تو توهم داریم زندگی میکنیم، توهم این که تمام غایتامون خیالیه. بعد میرسیم میبینیم نه این نبود. قرآن چی میگه؟ میگه مثل سرابه. بعد چرا آخر آیه میگه فوجد الله، الله رو پیدا میکنه؟ چه ربطی داره؟ چه ربطی داره؟ ربطش اینه، چون الله اجازه داده که این ساقی باشه، ولی ساقی اللهه. الله اجازه داده دارو شافی باشه، ولی شافی اللهه. الله اجازه داده که باران بباره و زمین برویانه، ولی رویاننده اللهه. نیازهای ما اونایش که واقعیه، رافع نیازش اللهه. لذا ما یه نیاز بیشتر نداریم، اون نیاز به اللهه. وقتی الله داشتیم همه چی داریم. کی گفته؟ امام حسین. مازا وجد من فقدک و من لذی فقد من وجدک. کسی که تو رو پیدا کنه چی کم داره؟ و کسی که تو رو پیدا نکنه چی داره؟ این یه گفتگوی عاشقانه نیست، واقعیت این عالمه. شما همتون دعای کامل خوندید، گمونم تصورتون این بوده که عاشقانه بوده. امیرالمومنین میگه حب خدایا فرض کن صبر تو علا عذابک، من به عذاب صبر کنم. فکیف اصبر و علا فراقک، به فراق چجوری صبر کنم؟ میگیم آه چه عشقی واقعا در دلش مور. نه اینطوری نیست، چون اصل عذاب فراقه. چرا؟ چون اصل عذاب فقره. قبول داری؟ پدرتون از دنیا رفت چقدر قصه خوردین؟ چون پدرتون رو دیگه ندارین. مادرتون از دنیا رفت چقدر قصه خوردین؟ چون مادرتون رو دیگه ندارین. خدا نصیب هیچ کس نکنه که فرزند از دست بده. من دیدم یه کسی فرزندش رو از دست داده، انگار آتیشش زدن، انگار این آدم آتیش گرفته. فرزند از دست بده آدم چه قصه ای داره؟ حتی فکرش هم پدر مادر رو اذیت میکنه. چرا اذیت میکنه؟ چون فرزند نداری. حالا اگه در کنار فرزندی که نداریم چشم نداشتیم چی؟ کور شدیم، بعد کر شدیم، بعد دستمون قطع شد. دائم شما حالا فکر کنید در یک لحظه همه دارایی های عالم از ما سلب شد، بعدم ابدیت در پیشه. اینجا اگه بدبختی های جهان همه رو سر ما سرازیر بشه، امید مرگ داریم، میگیم میمیریم خلاص میشیم. ولی یه جایی هست، یه تمثیلی هست، میگن در قیامت اولین کاری که میکنن مرگو میارن سرشو میبرن. یکی از عذاب های قیامت، یعنی میگه مرگی در کار نیستا، ابدیت در پیشه. بعد یه ابدیت در پیش، دست خالی نداریم. کیو؟ اونی که همه چیزه. این عذاب واقعی جهنم اینه. برای همین میگه حب خدای فرض کن صبر تو علا عذابک، من به عذاب صبر کنم. کیف اصبر و علا فراقک، چجوری بر فراق صبر کنم. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. امروز روز ابوالفضل العباس. ببخشید اینا که میخونم مقتله، حالا اگه اعتراضی به مقتل بود، این مقتل سید ابن طاووس، سید ابن طاووس سید اهل مراقبه است. کان العباس علیه السلام انفس الذخائر عند سبت شهید، نفیس ترین دارایی امام حسین ابوالفضل بود. لان الاعداء تحذر صولته و ترهب اقدامه، چون دشمنان از صولت ابوالفضل میترسیدند و وقتی صدای پای ابوالفضل میومد وحشت میکردند. ول حرم مطمئنتون به وجوده، حرم تا وقتی که ابوالفضل بود خیالشون راحت بود. مهما تنظر اللوا مرفوعن، هر وقت به پرچم ابوالفضل نگاه میکردن که برافراشته است خیالشون راحت میشد. روز عاشورا خدمت امام حسین رسید. قال العباس قد زاغ صدری من هؤلاء المنافقین، به حضرت عرضه داشت که من سینم تنگ شده، تحمل اینا رو ندارم. و اريد ان اخذ سعری منهم، به من اجازه بده به میدان برم و خونخواهی کنم. امام حسین اجازه نداد. فامر الحسین علیه السلام ان یطلب الماء للاطفال، امام حسین دستور داد که ابوالفضل آب برای اطفال بیاره. فذهب العباس الى القوم و وعظهم و حذرهم غضب الجبار، ابوالفضل این در سیره تمام شهدای کربلا بوده، اینا میخواستن بگن ببین ما نیومدیم بجنگیم، نیومدیم شما رو بکشیم که بعد بگیم مثلا علی اکبر اینقدر کشت بعد اون اینقدر کشت. اینا اصلا قصد جنگیدن نداشتن، اینا قصد هدایت بشر رو داشتن. همشون وقتی میومدن موعظه میکردن، هدفشون هدایت بوده. موعظه کرد فایده نداشت. نادا به صوت آل یا عمر ابن سعد، با صدای بلند گفت ای عمر سعد، هازا الحسین ابن و بنت رسول الله، این حسین فرزند پیغمبر خداست. قد قتلتم اصحابه و اهل بیته، شما اصحاب و اهل بیتش رو به شهادت رسوندی. و هؤلاء ایاله و اولاده اتاشا، خانواده و فرزندانش تشنه. فسقوهم من الماء، اینا رو سیراب کنید. قد احرق از زمع و قلوبهم، قلبهاشون از شدت تشنگی آتیش گرفته. و هو مع ذلک، با وجود این اون با شما سر جنگ نداره، میگه دعونی منو رها کنید، از هوا الی روم اولهن، به دورترین نقاط زمین میرم که و سرزمین حجاز و عراق رو برای شما باقی خواهم گذاشت، من برای حکومت نیومدم. فاثر کلامه فی نفوس القوم، کلام ابوالفضل در جانهای این قوم سنگدل اثر گذاشت. حتی بکا بعضهم، عده‌ای به گریه افتادن. اما شقا هم امام داره دیگه، امام شقا اجازه نمیده که مسیر به سمت سعادت باز بشه. امام شقا بلند شد. لکن نشمر صاحب اعلا صوته، با صدای بلند گفت یبن ابی تراب. ببینید این جمله خیلی عجیبه که میگه یبن ابی تراب، یعنی چی؟ چرا با این اسم ابوالفضل رو صدا میزنه؟ داره میگه ببین تو پسر علی هستی، ما اومدیم اینجا انتقاممون از علی بگیریم. یبن ابی تراب، به استراحه به امام حسین هم گفتن، واقعا من چی کردم که شما جلوی من ایستادین؟ گفتن بغزن لعبیک، پدرش چی کار کرده؟ گفت یبن ابی تراب، ای پسر ابو تراب، لوکان وجه الارض کله ما، اگه تمام روی زمین آب باشه و هوا تحت ایدینا و در اختیار ما باشه، لما سقیناکم منه قطرتن الا ان تدخلوا فی بیعت یزید، مگه با یزید بیعت کنه؟ انه رکب جواده، سوار بر اسب شد، اخذ القربه، مشک رو به دست گرفت. امام حسین شمشیر رو ازش گرفته بود، ولی کسی جرأت مقابله با عباس رو نداشت. فاحات بهی اربعت و آلاف، 4000 نیزه‌دار سر راهش قرار داشتن. فلم ترعهو کسرتهم، کنار زد اینها رو. و اخذ یترد اولاکل جماهیر وحدهو و لواء الهم یرف على رأسه ولم یشعر القوم او و العباس یجدل الابطال ام الوسی از رافر می دون. گفتن نفهمیدیم این عباس یا علی داره در میدان می جنگه. اینا دیده بودن جنگاوری امیرالمومنین و یاد رفتار امیرالمومنین در میدان جنگ افتادن. هیچ کس نتونست مقابلش بیسته، وارد شریعه فرات شد. مشکو پر از آب کرد، از شریعه بیرون اومد. حالا یه دست پرچم، یه دست مشک، کمین کردن. کمین کردن، از کمین ضربه زدن، دست راستشو قطع کرد. فلم یعبع به یمینهی، اهمیتی نداد. تمام همش رسوندن آب به اطفال امام حسین بود. یه نامرد دیگه از کمین دیگری دست چپ و ضربه زد. تمام شد کار، دستهای عباس قطع شد، روباها شیر شدن. فتکاسرو علیه، هجوم آوردن. و عتت حسهام کلمتر، تیرها مثل باران بر بدن عباس باری. فعصاب القربت از سهمون، تا اینجا خودش روی اسب نگه داشته بود تا تیری به مشک اصابت کرد. فوریق ماها و سهمون عصاب صدرهو، تیری به سینش اصابت کرد. و ضربه رجلون بالعمود علا رأسه، یه نامردم فرصت و غنیمت شمار با عمود به سر عباس سر. سقط علی الارض ینادی علیک من السلام با عبدالله. من برام این تیکه روزه خیلی جانسوزه. فلم ما قتل العباس، وقتی عباس کشته شد، سار الانکبان الانکسار فی وجه الحسین، علامت شکست در چهره امام حسین دیده شد. و رجع الحسین منکسرن حزینن باکین یکفف دموعه بکمه، ای شنیدم که شرمنده شدی، به یاد استاد توکلی. ای آم شنیدم که شرمنده شدی، شرمنده آن ماه درخشنده شدی. دانی که همه خلق جهان تشنه تو است، حقا که تو هم تشنه آن تشنه شدی، حقا که تو هم تشنه آن تشنه شدی.
عباس صاحب جلالت من، عباس صاحب جلالت من، عباس صاحب جلالت من، نور علی بحر شجاعت من، علی بحر شجاعتم من، ز لطف حق غرق سعادتم من، ز لطف حق غرق سعادتم. چرا امیرم حسین است، امیرم حسین است، شه عالمین است، شه عالمین است، ز همت شاه ولایت شبم فدای آل اسلام، ز همت شاه ولایت شبم فدای
عباس صاحب جلالت من،
عباس صاحب جلالت من، ماشاءالله.
شجاعتم من
علی بهر شجاعتم من
پور علی
بهر شجاعتم
من لطف قرق سعادتم من
لطف قرق سعادتم من
لطف حق امیرم حسین است
امیرم حسین است
شه عالم دوباره
امیرم حسین است
شه عالم دستت بیاد بالا
همت شاه ولایت
دوباره
همت شاه
ولایت شب فدای آب اسمت
شبم فدای آل اسمت
خطاب کرد به ای گروه پلید خطاب کرد به ای گروه پلید حسین کجا و بیعتش با یزید حسین کجا
و بیعتش با یزید
ز جان و دل شوم به راهش شهید
ز جان و دل شوم به راهش شهید
ز جان و دل شوم به راهش شهید بماند یادگار آب روز شمار
بماند یادگار
آب روز من از پی یاری قرآن
من از پی یاری قرآن
به دامن حسین دهم جان
من از پی یاری قرآن
به دامن
حسین دهم جان
همه سینه بزنن تا راه دهین ای فرقه زلالت هر سینه ای که میزنی عزیزی رو یاد کن زخمه رو شریک کن به به راه دهیم به فرقه زلالت تا که برم برای آل اسمت آب روان ای قوم بی همیت چرا؟ کودکان دل کباب کودکان دل کباب گشته از بحر آب
کودکان دل کباب گشته از بحر آب
من از پی یاری قرآن
بگو
من از پی یاری
دامن حسین دهم جان
دامن
حسین دهم جان از پی یاری قرآن به دامن حسین دهم جان
من از پی
یاری قرآن
من از پی یاری قرآن
به دامن حسین دهم جان
ای ساقی لب تشنگان ای ساقی لب تشنگان ای جان جانانم حقایق دارم ای ساقی لب تشنگان ای ساقی لب تشنگان ای جان جانانم سقای دفلانم بر کام ما آبی رسان بر کام ما آبی رسان ای جان جانانم سقای دفلانم ای جان جانانم سقای طفلانم من بی برادر جون کنم من بی برادر جون کنم
Oh, we know. خط بگم از عاشورا و یا علی مونده روی زمین پیکر تو رها از سلام و علامم دفن اهل قرآن خارد اگه نیست رفت شام بلا ریگ و رمل بیابون برات گرفتن از آن ریگ و رمل بیابون برات گرفتن از آن یا الله همه منتظرن مادرش برسه یا زهرا همه منتظرن مادرش برسه کاش صدای برادر به خواهرش برسه وای دست قاتل اگه به سرش برسه آ خدا به داد دل دخترش برسه سید الشهدا سید الشهدا سید الشهدا یا مقتل الاعضا سید الشهدا یا مقتل الاعضا یا مقطع الله دشمنت کش ولی نور تو خاموش نگرد حالیان جلوه که فانی نشود نور خدا عاشورا همه توحیده نور خدا سر شبش توحیده عاشورا همش وصله آها شنیدید بله اینم هست روزه اول فصل میخونم مثلا مگه شک داریم که اول فصل پسر حضرت زهراست مگه کسی شک داره که پسر حضرت زهراست بله مادرش فاطمه میان اما گفت وقتی عمود به فرقش خورد معراجش تهی شد دید دیگه همش حسینه عباسی نیست از آقام اخا ادرک اخا حسین هم معراجش تهی شد دید خداست اصلا حسینی در کار نیست تجلی خداست الا کجا یه پدر میتونه شیش ماه شو رو جوی برمیده اگه خدا کدوم پدر میتونه خنکان قماربازی که بباخت هرچه بودش به نمادش ای چش الله حوثه ما دیگه بده بعدی رو بده علی اصغر رو بده عاشوراست دیگه عاشوراست یا حسین نمیدونیم عاشورای بعد هستیم یا نه حسین جان نمیدونیم آخرین عاشورا بوده یا نه نمیدونیم فردا شب رو میبینیم یا نه حسین جان همین لحظه جان مادرت فاطمه آبروی ما رو بخرازه نکنه یه جایی ما روبرو بشیم یه عده به ما بخندن بگن شما که حسین داشتید اینه وضعتون من ما حسین نداشتیم شما که ما حسین داشتید حلال جمیع مشکلات است، سر سوینده لوح سیئات است، سر عیشی تو را چه غمز طوفان بلا، جایی که سفینت و نجات است، سر
قربان
عاشقی
که شهیدان
خونه
در روز عشق و
خیر آرزو کنم،
عباس نامدار چه شاهان
روزگار،
از خاک روی او طلبه
طلب آب رو کند،
میراب آب بود تشن لبس پر جار، میخواست کابه کوسرشان در گلو کند،
همه
شهدان گفتن به دست جدت سیراب شدیم. این صدا از ابوالفضل دیدرس فالداد، خدا دست خود برون آنان که منکرند به دور رو برون کنند، گر دست هون نه دست خدایی از چنون آستانه اذان شب عاشوراست، از دست ندیم این لحظات، دعا کنیم با تمام جان. هم من یجیب المضطر را ادا دارم یک شفصو، هم من یجیب المضطر را ادا دارم یک شفصو، هم من یجیب المضطر را ادا دارم یک شفصو، یا مجیب المضطر عجب المضطر من
مستقر
انا ضاب لنا ظاهر بين يدينا وهذا حالنا لا يخفى
عليك،
من كانت رب الوصول اليك فكان استدل
عليك،
اهدنا بنورك واقمنا بصدق العبوديه بين يدينا، الهنا علمنا من علمك المخزون وصلنا بصدقك المسنون، الهنا عقبنا بحقاد اهل القوم واسلك بنا مسلك اهل الجنه، الهنا اغننا بتدبيرك لنا عن تدبيرنا وباختيارك عن اختيارنا، وأضفنا على مراكز اضطرارنا بكل ان تصرف انصرنا، و به باب کرد فو فلا تتردنا، و به جناب کن تسب و فلا تبدنا، و علی کنه تمکل و فلا تکلنا، و صلی اللہ علی محمد و آل محمد.
اللهم صلی اللہ علی محمد. ایوه آخر شد سفر رزاد تو دارم بدم به شما، اگر ما رو راه میدیدم به شما خاک پاتی عشق خودت نمیده ببخشی ما دیگه برد بسی هم نور و نکنم شهرمنده ببخش ما همه
Allah'a emanet olun.